ساعت 5 عصر در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه 30 زندانی فلسطینی و 10 گروگان را آزاد می‌کنند. جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی می‌گوید خرید جنگنده‌های سوخو از روسیه قطعی شده. مالیات بر درآمد کارمندان و کارگران کم درآمد در بودجه پیشنهادی تغییر کرد. درود دگربار به شما شنوندگان خوب رادیو فردا، وقت بخیر. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با چند خبر و گزارش. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های قطری و حماس گزارش کردند که سه‌شنبه اسرائیل 30 زندانی فلسطینی و گروه افراطی حماس 10 تن از گروگان‌های اسرائیلی را آزاد می‌کنند. وقفه 4 روزه در جنگ سه‌شنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی پایان یافت، ولی به گفته قطر دو طرف توافق کردند این وقفه به مدت 48 ساعت تمدید شود. تاکنون 69 گروگان زن و کودک اسرائیلی و اتباع خارجی و 150 زن و کودک زندانی فلسطینی آزاد شدند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا از تمدید وقفه در جنگ استقبال کردند و میگویند کمک‌های انسان دوستانه و سوختی که به نوار غزه فرستاده می‌شود پاسخگوی نیازهای فوری ساکنان غزه نیست. در ایران خبرگزاری تسنیم به نقل از مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع گزارش کرد که خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه قطعی شده. به گفته او فرایند خرید هواپیماهای آموزشی یاک 130 و بالگرد میل 28 از روسیه نیز آغاز شده است. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در تیر ماه امسال به طور مستقیم برهم خوردن قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه را تایید کرده بود. آقای آشتیانی گفته بود جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که توانمندی تولید در ایران به وجود آمده است. در سالهای اخیر تهران بارها از نهایی شدن خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخو 35 از روسیه خبر داده است. روسیه تاکنون به طور رسمی فروش این نوع جنگنده به ایران را تایید نکرده. کشورهای غربی اما به روسیه درباره فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به جمهوری اسلامی بارها هشدار دادند. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی از اصلاح بندی از بودجه پیشنهادی در پیوند با اخذ مالیات از اقشار کم درآمد خبر داد. به گفته او معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران از 10 میلیون تومان به 12 میلیون تومان افزایش یافته است. در بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی که هفته گذشته متن آن منتشر شد، سقف معافیت مالیاتی 10 میلیون تومان تعیین شده بود که با واکنش تند اقتصاددانها، کارگران و کارمندان روبرو شد. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی اشخاصی که حقوق ماهانه آنها بیش از 10 میلیون تومان است مشمول 10% مالیات بر درآمد می شدند. به گفته سخنگوی دولت در بودجه پیشنهادی دولت تغییرات و اصلاحاتی انجام شده که همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس اعلام خواهد شد. اما دفتر ریاست جمهوری ترکیه از به تعویق افتادن سفر ابراهیم رئیسی به آنکارا خبر داد. پیشتر مقام‌های ترکیه گفته بودند که ابراهیم رئیسی به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سه‌شنبه عازم آنکارا می‌شود، اما تهران دوشنبه انجام این سفر را تایید نکرد. رئیسان جمهوری دو کشور یکشنبه در تماسی تلفنی درباره روابط دو کشور و جنگ غزه گفتگو کرده بودند. سفر آقای رئیسی به ترکیه یک بار هم در زمستان به تعویق افتاده بود که مقام‌های آنکارا در آن زمان گفته بودند این موضوع به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده. اما عطا محمد تبریز تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن ترکیه در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز به دلایل احتمالی لغو سفر ابراهیم رئیسی به آنکارا پرداخته.
یکی مسئله است که در قره‌باغ وجود داره. احتمالاً ایران از وضعیتی که در قره‌باغ وجود داره ناراحت. ابراهیم رئیسی هم پیشتر تو دو تا در واقع اظهار نظر جداگانه از این که دولت ترکیه داره با اسرائیل و آذربایجان همکاری میکنه و احتمال تغییر مرز در این منطقه وجود داره ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که هر گونه تغییری در مرزها با پاسخ ایران همراه خواهد بود. دلیل دیگه اما برخی گمان میکنند مخصوصا روزنامه های اسلامگرا در ترکیه که وقتی که دولت ترکیه داره با اسرائیل همکاری میکنه، چرا الان باید ایران که یکی از حامیان حماس هست بیاد و در این کشور جا بگیره رئیس جمهورش؟ این دو دلیل رو میشه برشمرد.
آقای تبریز، انتقاد روزنامه‌های اسلامگرای ترکیه به دولت این کشور هست یا به جمهوری اسلامی؟ آیا انتظار دارن که آقای اردوغان و دولت ترکیه به تجارت مستقیم و غیر مستقیم خودش با اسرائیل پایان بده؟
دقیقاً انتظارشون این هست که دولت ترکیه چرا تو این وضعیتی که مسلمانان فلسطین در جنگ با اسرائیل هستن داره همچنان به صادرات و واردات ادامه میده. یکی از چیزهایی هم که در این روزها باعث شد که روزنامه های اسلام یا دقیقتر گروه های اسلامگرا به دولت ترکیه واکنش نشون بدن، پول تشویقی بود که دولت ترکیه برای شرکت کوکاکولا تو این کشور در نظر گرفت که اگر اشتباه نکنم چیزی معادل 590 میلیون لیر بود و اونها انتقاد کردن که چرا دولت تو این وضعیت داره به یک شرکتی که توسط اسرائیل حمایت میشه و پول در ساخت اسرائیل هست یا یهودیان هست داره کمک میکنه.
و آقای تبریز، آیا لغو سفر اخیر آقای رئیسی به ترکیه رو هم میشه به این مسئله مرتبط دونست؟
تو این زمینه ما اظهار نظر رسمی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر نارضایتیشون از اینکه ترکیه داره با اسرائیل مبادلات تجاری انجام میده حداقل من ندیدم، بلکه بیشتر اظهار نظرهایی که تو این زمینه شده از مقاماتی هست که مثلا در واقع نزدیک به دولتند و با فاصله از دولت دارن میگن که ترکیه داره چنین کاری رو انجام میده و در واقع داره انگار در دو سمت داره بازی میکنه. شاید این یکی از دلایل باشه، اما احتمالش هم از یک سو میشه کم دونست به خاطر اینکه دولت ایران و دولت ترکیه در تلاش هستند که مبادلات تجاری خودشون رو افزایش بدن. شاید همین بهانه‌ای باشه که آقای رئیسی رو به ترکیه هم بکشون.
گفتگویی بود که همکارم مهدی طاهباز با عطا محمد تبریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه، انجام داده بود درباره لغو سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به ترکیه، اون هم برای دومین بار در چند ماه اخیر و از زمستان گذشته تا کنون. اما گزارشی خواهیم داشت در اینجا از یک پزشک ایرانی تبار که از 61 سال پیش و در بدو تولد شهروند آمریکا بوده، حالا و هنگام مراجعه برای تمدید پاسپورتش متوجه شده که دیگر شهروند آمریکا محسوب نمیشه و حالا با دردسری حقوقی مواجه شده. اردشیر طیبی گزارش میده.
سیاوش صبحانی، پزشک ایرانی تبار ساکن در ویرجینیای شمالی، پس از اقدام برای تمدید پاسپورت آمریکایی خود با خبری غیر منتظره روبرو شد. او دیگر شهروند آمریکا نیست. آقای صبحانی که در آمریکا به دنیا آمده، مدرسه رفته و 30 سال است به عنوان پزشک در این کشور فعالیت می‌کند، می‌گوید پاسپورت کشور دیگری را نیز ندارد و در واقع رسماً بی کشور محسوب می‌شود. ماجرا از جایی آغاز شد که آقای صبحانی برای تمدید پاسپورت خود به اداره گذرنامه در آمریکا مراجعه کرد. او میگوید بارها این کار را در طول عمرش انجام داده و هیچ وقت مشکلی نداشته، اما این بار به جای پاسپورت تازه، مقامات آمریکایی به او اطلاع دادند که تابعیت آمریکا که 61 سال پیش در زمان تولد او در خاک ایالات متحده به او اعطا شده بود، به اشتباه به او داده شده. دکتر صبحانی نامه‌ای از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده که در آن نوشته شده از آنجا که پدر او دیپلمات سفارت ایران در آمریکا بوده، طبق قانون نباید به او به عنوان فرزند یک دیپلمات خارجی تابعیت آمریکا اعطا می‌شد. او حالا به اداره دیگری ارجاع داده شده که درخواست اقامت دائم در آمریکا را ارائه دهد. آقای صبحانی که پزشک متخصص داخلی است، به واشنگتن پست گفته که از شنیدن این خبر شوکه شده. او میگوید برای سالهای سال در آمریکا زندگی کرده، به رؤسای جمهور مختلف رأی داده و با تخصص خود به جامعه خدمت کرده است و حالا بعد از 61 سال زندگی به او گفتند که اشتباه شده و او از ابتدا نمیبایست شهروند آمریکا تلقی میشد. آقای صبحانی حالا با سوالات متعددی مواجه است، از جمله اینکه آیا پولی که در این مدت به عنوان شهروند آمریکا در صندوق بازنشستگی پسنداز کرده، در صورت تغییر شماره ملی او باز هم به وی تعلق خواهد گرفت یا خیر. واشنگتن پست نوشته که آقای صبحانی حالا برای اقامت دائم آمریکا اقدام کرده است. او همچنین بیش از 40,000 دلار خرج وکیل برای پیگیری حقوقی پرونده خود کرده، اما هیچ اطمینانی از سرنوشتش ندارد. سیاوش صبحانی در این ماه 62 ساله می شود و خود می گوید که در حال سبک سنگین کردن تصمیمش برای بازنشستگی بوده که با این اتفاق مواجه شده است. بر طبق قوانین ایالات متحده، فرزندان دیپلمات‌های خارجی شاغل در این کشور نمی‌توانند شهروند آمریکا شوند و در عین حال از مسئولیت قضایی در خاک آمریکا نیز برخوردار خواهند بود. مشخص نیست که به چه دلیل در بدو تولد و 61 سال پیش به آقای صبحانی به عنوان فرزند دیپلمات عصر پهلوی در ایالات متحده تابعیت آمریکا اعطا شده است.
گزارشی بود درباره سیاوش صبحانی، پزشک 61 ساله ایرانی تبار که سالها در آمریکا زندگی کرده بود، پاسپورت و گذرنامه آمریکایی داشت و همینطور ملیت آمریکایی، اما به یک باره با این خبر روبرو میشه که ملیت او که به او اهدا شده در بدو تولد درست نبوده و باید پاسپورت آمریکایی خودش، گذرنامه آمریکایی خودش رو پس بده و مسائل و مصائبی که برای این پزشک ایرانی تبار ساکن آمریکا پیش آمده.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ادامه فشار بر هنرمندان، به خصوص اون دسته که مسائل مربوط به زنان رو دنبال میکنن، سه هنرمند، خواننده و بازیگر به دنبال یک آهنگ مشترک به دادسرا احضار شدند. آهنگ حوری به بانوان ایران تقدیم شده با این امید که عشق و احترام تمام ایران و جهان رو فرا بگیره. شاهین بشیری همکارم نگاهی کرده به مسائل و مصائبی که برای هنرمندان منتقد یا مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی پیش اومده.
دخترای ایران همه یه جور حورین، همه خیلی نجیبن، همش بوی گل میدن.
حوری نام ترانه مشترکی است که توسط سحر زکریا و سبا کمالی، بازیگران سینما و تلویزیون، و دانیال مقدم، خواننده، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، ولی در ادامه روند فشار بر هنرمندانی که موضوعاتی در زمینه حمایت از زنان و انتقاد از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کنند، این سه هنرمند به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند.
من یه زن آریایی که تو بدنم ترکشه، یه گردان داستم جور میدن، یه تار موهام کم بشه، میبندم چطرم و راه میرم زیر بارونم، دوست دارم.
بر اساس نوشته‌ای که در این زمینه توسط دانیال مقدم در اینستاگرام منتشر شده، دعوت به فساد و فحشا از جمله اتهامات پرونده مشترک او و این دو بازیگر زن است. پس از آن سبا کمالی نیز با بازنشر استوری این خواننده خبر احضار خود را تایید کرد.
من پر از ارزشم، به تنهایی ارتشم، مادره ی سرزمین تو تحریم حتی جنگشم.
دانیال مقدم پیش از این نیز چند ترانه دیگر با موضوعات اجتماعی و اعتراضی از جمله آهنگ رئیس را با اجرای غلام کویتی پور منتشر کرده است.
روزگارمون به شب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس.
غلام کویتی پور، نوه خانه مشهور دوران جنگ ایران و عراق که زاده خرمشهر است، آهنگ اعتراضی رئیس را مرداد امسال در فضای مجازی منتشر کرد که با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته فشار بر هنرمندانی که با اعتراضات زن زندگی آزادی همراهی داشتند را افزایش دادند. در همین زمینه وکیل هانیه توسلی، بازیگر معترض به حجاب اجباری، روز 28 آبان اعلام کرد که موکلش به حبس و جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین رسانه‌های ایران روز 29 آبان خبر دادند آزاده صمدی، بازیگر سینما، هنگامی که قصد سفر به هند برای شرکت در یک جشنواره سینمایی را داشت، ممنوع الخروج و گذرنامه‌اش توقیف شد.
گزارشی بود درباره فشار بر هنرمندانی که مقارن با سیاست‌های یا برخلاف سیاست‌های جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. سپاسگزارم از همراهیتون. با رادیو فردا همچنان بمانید.